رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، ساعت در دوشنبه هفته شام و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی دوشنبه 14 فوریه. میرزوی سلیمپور مجری این ساعت مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز اخباری مهم این ساعت از همکاری ما نور محمدی خالزاده. نور محمد، نوبت از شماست.
تشکر میرزو. سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخط خبرهای مهم. تظاهر کنندگان در مصر بعد از روی کار آمدن حکومت نظامی میدان تحریری قاهره را ترک کردند. در تهران نیروهای امنیتی از ورود راهپیمایان به میدان آزادی تهران پیشگیری کردند و در دوشنبه دادگاه ناحیه فردوسی عریضه جوابی نشریه از پلیس را رد کرد. تفصیل خبرها. امروز پلیس مصر میدان تحریری قاهره را از اخیرین تظاهر کننده پاک کرد. این میدان مرکز تظاهرات اعتراضی 18 روزه در مصر بود. روز یکشنبه شورای عالی نظامی زمام قدرت را به دست گرفت و اعتبار قانون اساسی را باز داشت. شورای عالی نظامی میگوید که در 6 ماه آینده تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری رهبری مصر را بر عهده خواهد داشت. این تصمیم ساکنان را قانع ساخته است. حسن علیدی ساکن قاهره را با خبرگزاری رویترز چنین گفت:
و ما وصل له المجلس الاعلى للقوات المسلحه.
اون چی فرماندهی عالی نظامی تصمیم گرفته است آن است که پیشنویس قانون اساسی را تهیه و تجمع مردم را پراکنده و پارلمان را منحل کند تا که زندگی نو با بالاترین ارزش های آزادی آغاز یابد.
اعلى مستوى من الحريه احنا قديم فيه اليوم.
حسنی مبارک روز جمعه از مقام ریاست جمهوری استعفا داد و زمام قدرت به دست نظامیان درآمد. میدانی شاهدان عینی میگویند امروز نیروهای امنیتی ایران از راهپیمایی صدها نفر به سوی میدان آزادی تهران پیشگیری کردند. راهپیمایان بدین ترتیب میخواستند حمایت خود از تظاهرات اعتراضی مصر و تونس را نشان دهند. گروههای اعتراضگران همچنین در میدانهای دیگر شهر از قبیل هفت تیر، خیابان کریم خان، میدان فردوسی، خیابان حافظ نیز به چشم میرسیدند. در نزدیکی میدان انقلاب تهران در مرکز پایتخت نیروهای امنیتی درگیری رخ داده است. بنابر گزارش ها در مرکز شهر اصفهان نیز صدها نفر تظاهر کنندگان گرد هم آمده اند. ادامه خبرها. دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه عریضه جوابی نشریه ازیا پلیس را بر ضد انور تقوی مرادوف سردار ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رد کرد. نصرت الله اسدالله قاضی دادگاه اظهار داشت که مراد محمد شایف سردبیر نشریه ازیا پلیس حق ندارد از نام خود با دادگاه چنین عریضه نویسد. برای چنین کار مراد محمد شایف از امید بابا خانوف مؤسس این نشریه باید زبان خط داشته باشد. تقوی مرادوف به دادگاه شکایت برده بود که نشریه ازیا پلیس در مقاله با اعتبار وی چون کارمند نهاد حفظ حقوق لطمه زده است، ولی نشریه این ادعا را نمیپذیرد. یاوری قاضی دادگاه مسکو که میخائیل خدرکوفسکی را محکوم به زندان کرده بود میگوید از بالا به قاضی دادگاه فشار آوردند که خدرکوفسکی باید متهم و به زندان کشانده شود. قاضی دادگاه ویکتور دانیلکین ماه دکبر خدرکوفسکی را محکوم به زندان کرد. خدرکوفسکی رهبری سابق شرکت نفتی یوکاس برای شستشوی پول و تاراج دارای دولتی تا سال 2017 محکوم به زندان شده است. ناتالیا واسیلیه و یاوری قاضی دادگاه در مصاحبه با سامانه اینترنتی گازتارو و شبکه تلویزیونی داشت چنین اظهاری نظر کرد.
مایه پدازرینی اسنوویتسه نا توم شتو на том что я слышала в
кулуарах. Шак ва шубҳа ман аз шунидаҳоям дар долонҳои додгоҳ сарчашма мегирад. Ман шунидам одамоне ки бо қозии додгоҳ наздик буданд мегӯянд ки парвандаи Хадарковский дар додгоҳи шаҳрии Москва навишта шудааст. Ҳама ин кор дар саросемагӣ анҷом гирифтааст. Хеле зуд ва Данилкин наметавонист бо ин парванда коре кунад.
На том что Данилкин к этому приговору никакого отношения не имеет.
Вале Данилкин ин гуфтаҳо ро билофосила буҳтон арзёбӣ кард. کنید گرا سفیر امریکا در تاجیکستان با همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجی این کشور از امکان بازدید کلینتون هیلری کلینتون وزیر کارهای خارجی امریکا از تاجیکستان خبر داده است. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفته است سفیر امریکا با آقای ظریفی در این باره در ملاقات اخیر هفته خبر داده است. سفیر گفته است ممکن است در سال 2011 هیلری کلینتون از تاجیکستان بازدید کند. در ملاقات وزیر تاجیکستان با سفیر امریکا در دوشنبه گسترش همکاری همکاری‌های تجارتی و اقتصادی و تحکیم رابطه‌های میان محافل تجارتی آمریکا و تاجیکستان بررسی شده است.
تشکر. چشماندازی بود با چندی از خبرهای مهم این ساعت از همکار ما نور محمد خلزاده و اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان و گزارش‌های تحلیلی را با عکس و ویدیو شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی، مجله شامگاهی دوشنبه 14 فوریه و حالا سرخط گزارش های این نشریه برنامه. میدان تحریر خالی شد. امید مصری ها اکنون به ارتش است که بر وعده های خود عمل کند. برخورد دوگانه مقامات ایران با تحولات مصر امروز در تهران چه گذشت؟ آبروی کی لطمه خورده است؟ ادامه بحث دادگاهی هفتنامه از پلوس با رهبری روباب. حسن گل دمین و بازداشت شد اما رها شد، اما دادگاه به تواوت حتمی خبرنگار سابق تلویزیون دستور داده است و اوران اهرام مهم در بازی های گیوپولیتیکی دوشنبه احتمال همکاریش در این بخش با ایران را رد میکند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و امروز هم شروع میکنیم از آخرین تحولات مصر. پلیس مصر امروز میدان تحریر قاهره، مرکز تظاهرات گسترده ضد دولت حسنی مبارک در سه هفته اخیر را از آخرین تظاهر کنندگان پاک کرد. اعتراضگران میدان را بعد از که دیروز مجلس عالی نظامی مسئول دوره گذار در مصر پارلمان را هم منحل کرد، خانه به خانه شدند. نظامیان وعده سپردند که تا 6 ماه نزدیک یا تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به مصر رهبری کرده، در این مدت اصلاحات قانونی اساسی را هم انجام خواهند داد. مردم از نظامیان در امر بنیاد یک جامعه دموکراتی و برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه امید زیاد دارد. عبدالرؤوف هیروی خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد طی قریب همه 20 روز اعتراضهای مصر به خاطر پیگیری این مسائل در آن کشور قرار داشت و در گفتگوی پیش از بازگشتش به کابل از آقای هیروی آخرین خبرهای مصر را پرسیدم. با صحبت عبدالرؤوف هیروی گوش می‌دهیم.
از دو روز به این سو نیروهای اردو و همچنین پلیس تلاش میکند تا همه متظاهر کنندگان و کسانی که از 18 روز به این سو در این منطقه باقی ماندن اونا را به خانه هایشان برگرداند، اما تعدادی هم هستند که باقی ماندن در میدان تحریر متشبس باقی ماندن و میگویند تا زمانی که مطالب و خواسته های ما برآورده نشه ما این منطقه را ترک نخواهیم کرد. بیشترین کسانی که در این منطقه، البته تعدادشان بسیار اندک مانده، کسانی هستند که فرزندان خود را دست دادن یا فرزندانشان تا کنون هم ناپدیدند. بنابراین گزارش هایی که از این نگاه وجود دارد درست است و میدان تحریر فعلا پاکسازی شده. از طرف جوانان و مردم مصر کاملا میخواهند که یک صفحه جدیدی در روند حکومتداری و روند اجتماعی و اقتصادی در مصر به وجود بیاورند.
اما از صفحه سابق این کشور اگر بپرسیم، آیا از حسنی مبارک و وزیران او چی درکی هست که کجا شدن، کجا رفتن آنها؟
تعداد بسیاری از وزرای سابق حکومت حسنی مبارک متهم به فساد مالی و اداری هستند. بنابراین وکیل مدافع مصر حکم ممنوع سفر قرار دادن چیروستن از اینا را صادر کرده و تعدادی هم در حال حاضر به محکمه ها یا به دادگاه ها در حالت محاکمه هستند. از جمله می توانیم از وزیر کشور نام بگیریم و می توانیم که از وزیر سیاحت و جهانگردی نام بگیریم و از وزیر جمعیت و اسکان نام بگیریم و همچنین از وزیر بهداشت این کشور، به اضافه صفوت شریف و وزیر اطلاعات سابق و رئیس مجلس شورا یا مجلس سنا و دیگر شخصیت های بلندپایه. و در رأس همچنین شخص حسنی مبارک متهم است که اموال زیادی را به خارج برده و در بانک های سوئیس و همچنین در بریتانیا پول هایی داره و این پول ها منجمد شده است.
اما خودی او هنوز در شرم الشیخ است؟
بنابر خبرهایی که تأکید شده، همچنین از طرف حزب دموکراتیک و از طرف صدراعظم مصر تأکید شده که تاکنون حسنی مبارک و خانوادهش، خانم سوزان مبارک و جمال مبارک و علا مبارک، همه ایشان در شرم الشیخ شهر ساحلی مصر به سر میبرند.
طی این دوره گذار امور دولتی را در مصر مجلس نظامی بر عهده میگیرد. آیا تظاهرگران تا کجا مطمئن هستند که نظامی ها بالاخره یک انتخابات آزاد و عادلانه برپا خواهند کرد و راه را به سوی بنیاد یک جامعه دموکراتیک باز خواهند کرد؟
ارتش مصر، ارتش مردمی است، دلش به مردمش بسیار می‌سوزد. بنابراین مردم یگانه امیدی که دارند در ارتش مصر و او تعهد سپرده که در 6 ماه آینده انتخابات ریاستی و پارلمانی برگزار خواهد کرد و قبل از این قانون اساسی مجددا اصلاحات ایجاد خواهد کرد و این قانون اساسی که ساخته میشه به همه پرسی راجع خواهد شد در صورت موافقت و این اجرات همه ظرف 6 ماه آینده صورت خواهد گرفت و سپس ارتش و شورای علای نظامی قدرت را برای کسانی خواهد سپرد که ایشان در آینده انتخاب خواهند شد. و چندین بار شخص مارشال حسین تنتاوی تاکید کرده است که ما تا زمانی که این اجرات به دوش بیاید ما حکومت در آینده حکومت ملکی یا مدنی و همچنین دموکراتیک برای مردم تحویل خواهیم داد.
یک جان سپاس عبدالرؤوف هیروی بود، خبرنگاری رادیو افغانستان آزاد، که با ما از قاهره پیرامون آخرین تحولات مصر صحبت میکرد و اکنون از ایران. بنابر خبرها پلیس ایران امروز از تظاهرات مخالفین در میدان آزادی تهران جلوگیری کرده است. قبلا میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر عمده مخالفین ایران جهت برگزاری یک تظاهرات به خاطر حمایت از اعتراضات مصر و تونس رسما درخواست داده بودند. این درخواست اما از سوی دولت ایران رد شد. با این وجود چندین گروه مخالفین گفتند که امروز تظاهرات خود را در تهران حتما برپا خواهند کرد و علاوه شب گذشته مخالفین رژیم محمود احمدی نژاد از بمب‌های تهران صدا بلند می‌کردند که الله اکبر و مرگ به دیکتاتور.
الله اکبر، مرگ بر دیکتاتور.
خوب، چنین بود هوای شب گذشته تهران در عرفه راهپیمایی برای امروز برنامه ریزی شده مخالفین. و اینجا ما آرش حسنی خبرنگار رادیوی فردا را در مهمانی داریم و از او میپرسیم که امروز در تهران چی گذشت.
راستش از ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران کم کم تعداد معترضان و کسانی که به این درخواست آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی پاسخ مثبت داده بودند در خیابان‌هایی که منتهی میشه به اون محل برگزاری راهپیمایی حضور پیدا کردند. البته اونطور که گزارش‌هایی که میرسه نشون میده که نیروهای امنیتی و انتظامی تعداد خیلی زیادی رو از نیروهاشون رو مستقر کردن در مسیر بین میدان امام حسین تا میدان آزادی. از درگیری‌های پراکنده‌ای در همین مسیر هم خبرهایی میرسه که نیروهای امنیتی با معترضینی که میخوان به جمع بقیه بپیوندن برخورد کردن و اجازه جمع شدن مردم رو به اونها نمیدن.
و خبرمون رسیده بود که میرحسین موسوی راهو به سوی منزلش مسدود شده و خط تلفنش هم قطع شده. تا کجا درست هست این خبر؟
بله، اونطور که سایت‌های نزدیک به آقای موسوی خبر دادن، آقای موسوی و خانم رهنورد هم مثل آقای کروبی در واقع وارد حصر شدن و نیروهای امنیتی کوچه ای رو که منتهی میشه به منزل مسکونی ایشون بستند و تا این ساعت که ما گزارش‌ها و اخبار رو دنبال می‌کنیم از خروج آقای موسوی و خانم رهنورد به بیرون از منزل جلوگیری کردن. هرچند اخبار تایید نشده ای هم که در سایت های نزدیک به آقای میرحسین موسوی منتشر شده از این خبر دادن که آقای موسوی و خانم رهنورد حتی درگیر شدن با این نیروهای امنیتی و تلاش دارن میکنن که اگر بتونند خارج بشن از منزل و به جمع مردم بپیوندن.
خبرها زیاد میرسن که مردم در یمن، در الجزایر و دیگر کشورهای عربی از حوادث تونس و مصر چقدر الهام گرفتن. آیا در ایران چرا میشه مشاهده کرد؟ چی تحریک داد مردم را در ایران این حوادث؟
اول اینکه اصلا بهانه اصلی حضور امروز مردم ایران درخواست مجوزی هستش که در حمایت از مردم مصر و تونس این درخواست به وزارت کشور داده شده. از اونجایی که فاصله هم افتاده بودش بین آخرین حضور خیابانی معترضان و جنبش اعتراضی مردم ایران تا این فراخوان 25 بهمن، به نظر میادش که امروز حوادث منطقه و این انرژی متراکم شده در یک سال گذشته دست به دست هم دادن که امروز ما شاهد حضور پرتعدادی باشیم. اگرچه واقعا شرایط ایران رو نمیشه با شرایط مصر مقایسه کرد، همین بس که ما امروز با تمام تلاشی که داریم میکنیم برای اینکه بتونیم به خبرهای موثقی دست پیدا بکنیم اما بسیار دشوار هست. شاهدای عینی با ترس به ما پاسخ میدن، بسیاری از خطوط ارتباطی قطع هستش و هیچ تصویری از ایران اونطور که ما شاهد بودیم در مصر 18 روز تلویزیون ها و دوربین های تمام خبرگزاری های شبکه های تلویزیونی روشن بودن و لحظه به لحظه مردم رو در جریان حوادث مصر قرار میدادن، اما ما در ایران و در تهران شاهد این حضور نیستیم و اطلاع رسانی و سرکوب بسیار شدید هستش و اطلاع رسانی بسیار دشوار.
یک جان سپاس آرش حسنی بود از رادیو فردا با آخرین تحولاتی که امروز در تهران می‌گذرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صف دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
بله شنوندگان عزیز، مویمیر و فیسبوک دو در این نویس برای پیوستن شما به صفحه دوستان آزادی در اینترنت، اما در ادامه مجله شانگوهی میرویم به تاجیکستان. دادگاه ناحیه فردوسی دوشنبه امروز با محاکمه دعوای انور تقوی مرادوف رهبر روبوب اداره مبارزه با جنایت سازمان یافته وزارت امور داخله علیه هفتواری از جپلوس آغاز کرد. تقوی مرادوف مطلب دو ماه پیش این نشریه تحت عنوان تفتیشات یا اینکویزیشن را نسبت به اداره خود توهین آمیز دانسته از جپلوس 1 میلیون سومانی جبران می‌خواهد. امروز از جپلوس بنابر خود علیه تقوی مرادوف دعوای جوابی پیش آورده از با این ادعا که این مقام ارشد ملیسه با آبروی نشریه لطمه میزند 15000 سومانی جبران طلب کرد، اما دادگاه این دعوا را رد کرد. جریان بحثی در این دعوای دادگاهی را خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه دعوای مقابل نشریه آسیا پلیوس علیه شکایت سردار ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را رد کرد. نصرت الله اسدالله دادرس دادگاه ناحیه فردوسی مسئول پرونده گفت این دعوا از سوی مراد محمدشویف اجرا کننده وظیفه سرمحرر آسیا پلیوس امضا شده است که موصوف سند تصدیق کننده وظیفه‌اش را ندارد. رد دعوای آسیا پلیوس در پی نارضایتی انور تقوی مرادوف سرور ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی که شخصا در روز اول بررسی شرکت داشت صورت گرفت. جمشید غیاسوف وکیل دفاع او گفت دعوای مقابل نشریه با دغلانه پایمال کردن قانونگذاری تاجیکستان پیشنهاد شده است.
از طرف مهارت محمدشویف تحت امضای خودش بر ایمیل منفیات های روزنامه آسیا پلیوس دعوای مقابل پیشنهاد کرده است، ولی در اون حجت ها عموما امضای رهبری اساسی یعنی مؤسسی اون بابخان افومت وجود ندارد. از این روز مطالبه کردیم که شما از امضای همون شخص رو پیشنهاد کند تا تیمزای بخون فومید.
شکایت سرور ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به دادگاه از مقاله آسیا پلیوس تحت عنوان تفتیش یا اینکویزیسیا از 21 دکبر سال 2010 است که کارمندان نهادش را به استفاده از شکنجه و زورآوری علیه بازداشت شدگان متهم کرده است. انور تقوی مرادوف مطلب این هفته‌نامه را تحوین و بهتان نامیده برای به شأن و شرف و اعتبار ریاستش وارد شدن لطمه 1 میلیون سومانی جبران طلب کرد. طبق قانونگذاری تاجیکستان بررسی بحث میان ریاست وزارت کارهای داخلی این کشور با آسیا پلیوس پس از قبول دعوای مقابل نشریه از سوی دادگاه شروع خواهد شد. در همین حال کارشناسان میگویند بار اول در تجربه دادگاهی تاجیکستان میان مقامات و یک رسانه بحث بر پایه شکنجه و زورآوری علیه بازداشت شدگان به میان آمده است. این پدیده ها طی سالهای اخیر یکی از موضوعهای داغ بحث در نشست های مقامات و فعالان حقوق بشرند که در رسانه ها نیز انعکاس خود را می‌یابند. در صحبت بدون میکروفون بر رادیو آزادی انور تقوی مرادوف سرور ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی استفاده از شکنجه و زور علیه بازداشت شدگان را در نهادش تکذیب کرد و مطالب اطراف این موضوع را کوشش های ضعیف کردن پایه های دولتداری نامید. مسئولین نشریه آسیا پلیوس میگویند سندهای کتبی را برای ثابت کردن استفاده شدن شکنجه و بدرفتاری از سوی کارمندان حفظ حقوق، اما کارشناسان میگویند تا به حال در تاجیکستان یگان دعوای مربوط به شکنجه و بدرفتاری ثابت نشده است. نرگس زاکیرو از سازمان حقوق بشر تاجیکستان این مسئله را داغ عنوان کرده گفت مشکل اصلی به تفتیشات و مؤسسه های اصلاحی دسترسی نداشتن حامیان مستقل حقوق بشر است.
برای ما صحبت کردن درباره شکنجه خیلی مشکل است، زیرا برای سازمان های غیر حکومتی و بین المللی دسترسی به مؤسسه های دولتی محدود شده است.
کارشناسان همچنین به کدکس جنایی تاجیکستان اشاره میکنند که در مورد مجازات شکنجه و بدرفتاری ماده ندارد. به قول آنها تنها ماده 117 کدکس که اذیت دادن عنوان دارد به شرکت مستقیم و یا غیر مستقیم مسئول دولتی اشاره نکرده است و تا به حال آنهایی که در استفاده از شکنجه دست داشتند از روی ماده سوء استفاده از مقام مجازات شدند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه بحث دادگاهی بین یک مقام ارشد وزارت امور داخله و آسیا پلوس، اما بحث دیگر بین رهبریت کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان و خبرنگار سابق حسنگل دمینوا انجام یافت. دادگاهی ناحیه شاهمنصور مجری پیشینی برنامه انسان و قانون را به دلیل بیماری روانی داشتنش از مسئولیت رها کرد و به توبت حتمی او دستور داد. خانم دمینوا سال گذشته در پی یک بحث تندش با رئیس کمیته رادیو و تلویزیون اسدالله رحمانوف بر سر شیوه تقسیم منزل‌های این کمیته با اتهام اوباشی بازداشت شده بود. تفصیلات این قضیه در گزارش میرزا نبی خالق‌زاد، خبرنگار آزادی در دوشنبه.
دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت تاجیکستان تعقیبات جنایی علیه حسنی گل دمینوا، مؤلف برنامه معروف انسان و قانون تلویزیون دولتی تاجیکستان را قطع کرد و او را برای تبابت حتمی بیماری روانی وادار به معالجه کرد. ملاحت داملاجان و دادرس دادگاه شاهمنصور بر رادیو آزادی گفت پس از آموزش تشخیص دادگاهی در مورد وضع سلامتی حسنی گل به خلاصه آمده است که در مورد او تعینات دادگاهی صادر کرده شده و از جوابگری جنایی رها کرده شود.
وای زمان نامکلف هنگامی صادر نامدن جنایت به هوای خوب در کرده ما میتونیم حرکت های خوب. خلاصه اکسپرتیز اومد و بعد پرسیده تعیین کردیم، قانونگذار پیشبینی کردن.
همین طور حسنی گل دمینوا از جوابگری جنایی رها کرده شد. حسنی گل دمینوا در ماه اپریل سال گذشته با فرمان رئیس کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان از کار آزاد کرده شده و بدتر علیه او با جرم اباشی پرونده باز کرده شد. قیمت گل رضایوا وکیل مدافع حسنی گل دمینوا میگوید که هنوز در روزهای نخستین آشنایی با سندهای عمل حسنی گل دمینوا درک کرده است که وی دچار بیماری روحی است و هنگام بحث با رهبریت کمیته رادیو و تلویزیون بر سر منزل ناآگاهانه حرفهای غیر شرعی زده است.
من درخواست کردم که من پرونده را قطع کنم.
به این ترتیب موافق قانونگذاری های تاجیکستان در صورتی که شهروند هنگام صادر کردن جنایت واقعا حرکات خود را درک نکند، دادگاه او را از جوابگری رها می کند و به تبابت مجبوری در بیمارخانه وادار می سازد. به قول یکی از نزدیکان حسنی گل دمینوا، وقتی که وی خواسته است در مسئله خوابگاه به قبولگاه رئیس کمیته رادیو و تلویزیون وارد شود، پاسبان ها با او اجازت ندادند. وقتی که او در درآمدگاه با عصبانیت رئیس کمیته را دشنام داده است، ملیسه های درآمدگاه صدای او را ضبط کرده نوار را به رئیس کمیته می دهند. به قبل همین همصحبت ما خانم دمینوا روز دیگر بدون اجازه ملیسه های درآمدگاه به اتاق رئیس کمیته وارد شده بحث تیز تون کرده است. در پی این بحث اسدالله رحمانوف به بخش امور داخلی ناحیه شاهمنصور شکایت برده است که در نتیجه علیه دمینوا برای عمل اوباشی پرونده باز کرده شد. به دنبال این کارمندان امور داخله حسنی گل دمینوا را بازداشت نمودند و طی چند ماه اخیر وی در بازداشتگاه موقتی ریاست امور داخلی شهر دوشنبه به سر می برد. در پس منظر کشاکش های دادگاهی مقامات حکومتی تاجیکستان با یک قطار نشریه های مستقل کشور، چنین برخورد دادگاه ناحیه شاهمنصور را رئیس اساسیه رسانه های آزاد تاجیکستان نورالدین قرشبایف در نسبت خانم دمینوا یک عمل با عدالتانه شرح می دهد.
این البته یک واقعی خوشحال کننده است از اون که این مساله مورد بررسی در دستور قرار گرفته است و او را آزاد کردن بسیار قناعت‌بخش است.
به قول وکیل مدافع قیمت گل رضایوا، اگر دادگاه بیماری روحی حسنی گل دمینوا را به نظر نمی گرفت، برای عمل اوباشی از 3 تا 5 سال از آزادی محروم کرده می شد. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226
رمزی میزان
27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلیت شنوندگان عزیز، از 1 فوریه در شماره امواج پخش برنامه‌های ما در ماهواره هادبور یک تغییر فنی پیش آمد که باعث از پرده‌های تلویزیون غیب زدن برنامه‌های رادیوی آزادی شده است. برای آنکه رادیوی آزادی دوباره در ماهواره هادبور شما پیدا شود، رمز میزان را از 16300 به 27500 تغییر دهید و با پخش تگمه جستجو رادیوی آزادی را دیگر بار در برنامه‌های تلویزیون‌های خود جا کنید. در ادامه برنامه یک گزارش تحلیلی از دوشنبه، مقامات تاجیکستان میگویند ادعای مطبوعات روسیه در مورد اینکه تاجیکستان با ایران میخواهد همکاری در زمینه استخراج و کارکرد اوران را برای اندازت زمینه واقعی ندارد. این مقامات میگویند برعکس درخواست روسیه در مورد همکاری در این زمینه را دریافت کرده اند. اخیراً نویسنده می گزیت یک روزنامه چاپی مسکو از میل ایران و تاجیکستان برای همکاری در بخش استخراج اوران حد زده بود و مقامات تاجیکستان میگویند دامن زدن بحث اوران تاجیکستان با سفر رئیس این جمهوری به ایران ربط میگیرد. ادامه موضوع در گزارش رحمت کریمی دولت خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
مقامات تاجیکستان میگویند در پی یافتن همکاران و سرمایه گذاران برای بهره برداری از ذخیره های کشور از جمله از منابع اوران هستند، ولی تاکنون از جانب ایران در این زمینه پیشنهاد دریافت نکردند. عظیم ابراهیم رئیس سریداره گیالوگی تاجیک میگوید برعکس خود جانب روسیه برای چنین همکاری پیشنهادی را داده و تاجیکستان نیز پاسخی مثبت به آن گفته است.
ما با جمهوری اسلامی ایران همکاری سودمند در ساحه زمین شناسی داریم، اما بار هم از همکاری ایرانی ما در خصوصی راه اندازی کردن همکاری ها در بخش یا جستجو یا استخراج اوران پیشنهادی نشده است. برعکس از جنوبی روسیه پیشنهادها شده بود در مورد همکاری ها.
عظیم ابراهیم همچنین افزود در شرایط نظام حقوقی دنیای امروز هر کاری که در رابطه با کارکرد اوران صورت میگیرد باید شفاف و تحت نظارت باشد و اگر تاجیکستان چنین همکاری را آغاز کند به گفته آقای ابراهیم حتما تحت شرایط قوانینی بین المللی صورت خواهد گرفت و هیچ طرف نباید از این ناحیه نگران باشد. تاجیکستان طبق برخی حساب ها که تاکنون تایید نشده است حدود 13% ذخیره اوران دنیا را در اختیار دارد و بعد از جنگ جهانی دوم تا سال 1991 همساله حدود 1,000,000 تن خاکه اورانیوم کار کرد و از آن اکسید اوران در تاجیکستان گرفته می شد. گفته می شود مواد نخستین بمبای اتمی شوروی نیز در کارخانه کارکرد اوران در شمال تاجیکستان تولید شده است. مجتمع کارگاه های وابسته به کارخانه کارکرد اوران در شهر چکالوسک تاجیکستان دیگر اوران تولید نمی کنند. اما اکنون سوالی که مطرح می شود این است که چرا مسئله اوران تاجیکستان که 20 سال به این سو تولید نمی شود مورد بحث و توجه قرار گرفته است و آن را رسانه ها خاصا مطبوعات روسیه دامن می زنند. تحلیلگران و برخی مقامات تاجیکستان باور دارند که هدف از چنین نوع مطرح نمودن مسئله و خاصا در این شب و روز خدشه‌دار و یا شبهناک نشان دادن چهره تاجیکستان از سوی گروه های مختلف در سطح بین الملل است. خدابردی خالق نظروف وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان و مدیر شعبه مرکز رابطه های بین المللی در مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان میگوید گروه های منفیدار مطرح کردن این بحث را در آستانه سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ایران فرصت مناسب دانستند و به آن دست زدند.
شاید به خاطر آن باشد که رئیس جمهوری ما میخواد به نزدیکی به ایران سفر کند و این البته به بعضی کشورها شاید که نفر هم باشد.
در 2 سال پیش رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان دستور داده بود که ذخیره های اوران تاجیکستان باید تحقیق و آشکار شوند و برای بهره برداری از آن جانب های منفیتدار و سرمایه گذار جلب شوند. اما موافق قانون های جاری تا هنوز هم کارکرد اوران توسط کارخانه های دولتی امکان دارد. یک شرط جلب سرمایه گذاری شاید اصلاح این شرایط قانون گذاری باشد. در حال حاضر برای تاجیکستان در قدم اول کارکرد دوباره پرتوگاه های رادیواکتیو در شهر و نواحی ادرسمان، تباشر، دهمای و غفور و ولایت سوخ که مقدار عمومیشان 55 میلیون تن است مهم میباشد. در آن صورت به گفته کارشناسان خطر رادیواکتیو به منطقه نیز کاهش خواهد یافت. از سال 1937 در شمال تاجیکستان 6 کارخانه خرد تولید اورانیوم فعال بود. آن زمان اوران به اصول دستی تازه میشد. بعد از جنگ دوم جهانی در این شهر یک کمبینات بزرگ تولید اوران شروع به کار کرد و 6 کارخانه قبلی از کار ماند. بعد فروپاشی شوروی کمبینات واستوکردمد نیز به دلیل عدم سرمایه‌گذاری از سوی روسیه از فعالیت باز ماند. ولی 55 میلیون تن پرتاوی هسته‌ای زمان شوروی تا به حال محیط زیست و سلامتی مردم شمال تاجیکستان را تهدید میکند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث احتمال همکاری تاجیکستان و ایران که مطبوعات روسیه در مسئله اوران حد میزند ولی خود مقامات دوشنبه رد میکنند. شنونده عزیز، اینجا هستیم با پایان نشر اول مجله شانگهای دوشنبه 14 فوریه. من میرزا سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر تازه مجله شانگهای خدمت شما برمیگردم، ولی گفتگوهای شانگهای رادیوی آزادی را بعد از یک پاره ترانه مجله آینده ساز ادامه میدهد. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
دلبری من لالای صحرا توی، عمری منی بلبل شاید توی،
لالی لبات گشت مرا بوسد و لوبت من مرهم دل ها توی،
لالی لبات گشت مرا بوسد و لوبت من مرهم دل ها توی، دلبری من لالای صحرا توی، عمری منی بلبل شاید توی، دلبری من لالای صحرا توی، عمری منی بلبل شاید توی.
رادیوی آزادی تقدیم